درس تاریخ استاد طائب، شنبه پنجم بهمن ماه 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بررسی تاریخ بنی عباس و در دورانی که غیبت صغرا شروع میشه و قبل از اون، ما یک فراز و نشیبی در مقابله بنی عباس با اهل بیت شاهد. یه مطلب که لا ریب فیه این که از امام صادق علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام همه اینا به دست بنی عباس شهید، غیر از اون چه ما به عنوان امامزادگان که اونا شهید زیادن، اما خود ائمه ما از امام صادق علیه السلام تا امام حسن عسکری همه به دست بنی عباس شهید شدن. بنابراین در خباست و قبح ذاتی هیچ تفاوتی بین اینها و بین بنی امیه وجود نداره. در درون این سیستم ما باز یک فراز و نشیبی در بین وزرای اینها می‌بینیم. یک گاهی وزرایی داشتن که اینا مشهور بودن به ارادت به اهل بیت. خب بعضی از اینها یقینا ثابت شده، مثل علی ابن یقطین، اما بعضی هاشون شهره دارن، اما وقتی به رفتارشون آدم نگاه میکنه میبینه که نه خیلی انطباقی نداره. این ریشه و علت این پیدا کردنش خیلی در فهم تاریخ مؤثره ولی مشکله. خب در بین اینها، در بین این بنی عباس، خب اولین کسی که معروف بود که یه ارادتی داره مأمون، چون او خیلی رو شد دستش، چون امامزا رو شهید کردن، برای معلوم شد تمام این رفتاری که داره، تمام این رفتار از باب به تعبیر امروزی براندازی خط امامت بوده، منتها این شیبه رو انتخاب کرده بوده برای رسیدن به اهداف. بعد از اون میرسیم به منتصر. منتصر یعنی قاتل متوکل عباسی. خب میدونید منتصر عامل قتل پدرش بود، فرزند متوکل. رابطه متوکل هم با این بسیار بد بود، چون به عنوان ولیعهد معرفی شده بود از طرف متوکل، گذاشته بودن منتصر. متوکل بهش میگفت تو منتصر نیستی، تو مستعجلی. یعنی چی؟ یعنی دنبال این هستی که من بمیرم تو بشی رئیس. خیلی رابطه شون رابطه بسیار تلخی بود. خب به همین دلیل او عامل قتل پدر شد. عامل به معنی که خودش بابا رو کشته باشه نیست، عامر بود. یقیناً متوکل رو غلامان ترک کشتنش، وصیف و اینا کشتن، باقر و وصیف و اینا، ولی میگن منتصر طراحی کرد. و بعد گفتن به همین دلیل عمرش هم کوتاه شد، در حالی که اونی که عمر کوتاه میکنه اون شخص قاتله، این خود این قاتل نبود، طراحی کرد دیگران کشتن. اگر یک کسی یه نبردی را بندازه و بعد مثلا عواملش باعث بشن باباش کشته بشه، اینو ما در تاریخ ندیدیم خیلی باعث کوتاهی عمر بشه. اونی که باعث کوتاهی عمر میشه اینی که خود فرزند خودش دست به خونه پدرش آغشته کن. بله نه هست خیلی عامر بودن ولی عمری هم کردن موندن. اونی که لارعی و فیه بوده مثل اون شیرویه که زد باباشو کش، اون در جنگ بعد هم گفت من بابامو بکشم، فهمود که مجوز داری بکشی، اما یه بکشی عمرت کوتاه میشه، خودش قاتل باشه. منتصر خودش قاتل نبود، اما اومدن گفتن که خب این ولی در این که دسیسه بعد طراحی قتل آمریت قتل مال اون بود تردیدی ندارم مورخی. انگیزه این برای اینکه بابا رو کش چی بود؟ انگیزه چی بود؟ خب رفتار متوکل با این خوب نبود، این همه میدونم، در برابر منتصر خیلی به معتز پسر کوچکترش رسیدگی میکرد و بعدم به معید، سه تا داداش بودن اینجوری خیلی تابلو بودن و اینها. این عرض کنم خدمت شما که بد رفتاری داشت، برای این میتونست عامل قتل باشه، اما آمدن گفتن که علت این که باباشو کش این بود که یه روزی دید که این به حضرت زهرا جسارت میکنه. متوکل به حضرت زهرا جسارت میکنه. نه شب پدره رو گوش نشید. میگن از یکی از بزرگان سوال کرد، در تاریخ نام این بزرگ نیست، گفت اگر کسی به زهرای مرضی جسارت کنه حکمش چیه؟ او پاسخ داد قطع کشتن، باید گفت واجبه. گفت خیلی خوب من میکشم. گفت یه مدبه دیگه هم بهت بگم، اون چیه؟ اون اینه که اگر فرزندی پدرشو به قتل برسونه عمرش کوتاه میشه. خب پاسخ منتصر به این آقا چی بود؟ گفت اگر کشتن در راه خدا باشه برام مهم نیست که عمرم کوتاه بشه. ساکن این جواب از چی میاد؟ یه رزمنده خالص لوجه الله نمره یک. اینا چیزیست که بله؟ ببینی؟ توجیه رو زمانی میارن که در وصول به قدرت مؤثر باشه. در بین بنی عباس اون کسی که یاری میشد تا به قدرت برسه میزانش عداوت با اهل بیت بود، یعنی هر مقداری طرف با اهل بیت بیشتر بد بود برای رسیدن به قدرت بیشتر یاریش میکردن. چرا؟ چون اهل بیت تابلوی گرفتن دنیا از دست ظالم ها بود. اینایی هم که به اینا در رسیدن به حکومت کمک میکردن اینا همه دنبال این بودن که یه پول بیشتر گیرشون بیا. بنابراین هر مقدار اهل بیت باشن پول اینا کم میشه. شما تاریخ بنی عباس رو که بررسی میکنید اینا هر از چندگاهی یه دونشون شروع میکرد به پاکسازی عوامل حکومتی، پاکسازی میکرد، اینو بگی اونو بگی. علتش چی بود؟ علتش این بود یا میبینید تو خزینه پول کمه، نگاه میکرد دیدید عواملش پولا رو کشتن بالا، یا الله کدومی که از همه بیشتر برده؟ اون یکی قاضیه رو یوم میگره بخوابونین بزنید. اونم اول میگفتش که آقا ما پولی نبردیم، میگفت بزن. شلاق میرسید مثلا به عدد 3000 میگفت صبر کن صبر کن، میگه گفت یه 20000 دینار فلان جا دارن بزنید، یه 1000 تا دیگه میزن صبر کن صبر کن، چیه یه 50000 دینار هم فلان جا دارم بزنیدش. میرسید به یه حد دیگه حدس میزد که تقریبا 90% پولا رو ازش گرفتن، میگفت خیلی خوب حالا ولش کنید ولش کنید بده. خب چیکار کنید؟ میری سر کارت دیگه این کارو نمیکنی یا فقط آقا پولا رو بگیره. فراوان از اینا میبینی. اون تا بعضی هارم میگو بزنید بزنید، اون مقاومت میکرد، بعد یه هم میگفتن اه مرد، میگو خب به درک برو دفنش کن. حالا چیکار کنیم؟ بچه هاشو بردارید بیارید. بچه ها رو میبردن اونا رو شروع میکرد بزدن که اونا میراستانه این بودن دیگه. خلاصه پوله رو میگردن. اختلاس الان اختلاس معنی نداره نسبت به اونها. یعنی وقتی که میگن وحشتناکه، چی؟ مثلا طرف رو آوردن چقدر؟ 500000 دینار. یعنی 250000 بهار آزادی. حالا این چی کار است؟ این یه دفتردار در فلان جا، معاون مثلا یه قاضی در یه منطقه. اون سنگیم چون اون موقع زکات برابر طلا و پول بوده، تو زکات ها اینها میگیره. خب پس بنابراین برای رسیدن به قدرت نیاز نداره یه همچه حرفی بزنه. اثر اینه که این واقعا این طوریست. ولی این منتصری که نه، اینو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب اعمالی، حالا اگر خواستید مراجعه کنید، یه به اصطلاح اشکال نداره. مرحوم شیخ طوسی چرا نقل میکنه؟ شیخ اینو در اعمالی نقل میکنه. اعمالی منبره، منبر هاست، املاه و کتبو شکل منبر داشته. شبای جمعه مثلا شبای پنجشنبه این کتابا اینجوریه، یعنی مجلس وعظی که داشته این رو معمولا هم این نوع روایات از فردیست به نام ابن خشیش من یا خوشعیش. اینو نگاه کردم در رجال اهل سنت خیلی آدم معروفی نیست. یه عبدالله ابن خوشعیش هست، به سه واسطه میرسه به خوشعیش. اونجا یه فقط گفتن روایت نقل کرده. چیزی نگفتن. خب آیا واقعا این بنده خدا اینطور بوده؟ یعنی عبارت منتصر این بود که گفت، سوال کرد که اگر کسی به زهرای مرضیه جسارت بکنه حکمش چیه؟ او گفت قتل، واجب القتله، باید کشته بشه. گفتش که خب من میکشمش. گفت اگر کسی پدرش را بکشد عمرش کوتاه.
خب میدونست که پدرشه؟
بله.
اون کسی که بهش گفت بکشه
ظاهراً بله دیگه.
کسی حکم کلی گفته بوده، کسی به حد
نباید. خب این آمده نقل کرده، نقل کرده گفته پدر من بد و بیرا میگه. بعد سوال کرده که خب حکمش چیه؟ اونم گفته که اگر کسی این کارو بکنه حکمش قتله، حکمش قتله. و بعد اونم گفته خب میرم میکشم. گفته که اگر کسی خلاصه باباشو بکشه عمرش کوتاه میشه. ما اونم گفته که اب نداره، من در راه خدا تکلیفمو اول بکنم، عمرم هم کوتاه شد شد. خب این عرض کنم خدمت شما که آیا این درسته؟ این چیه قضیه؟ چون معروف هم هست گفتن که این با عرض کنم خدمت شما که امام هادی مشورت کرده بوده در این روایت که گفته با یکی از بزرگان مشورت کرد، گفتن با امام هادی مشورت کرده. این چگونه تونسته با امام هادی یه گونه مشورت بکنه که بابای نفهمه، در حالی که تحت نظر بوده منتصر و قطعا اینا در خانه امام هم آدم داشتن. و هرچی من دنبال توجیه این قضیه گشتم، در حالی هم که این خودش شخصا قاتل نیست. من مواردی رو دیدم که بعضی ها دخیل بودن، ولی اونی که به اصطلاح زود مرگی میاره خود طرف شمشیر بکشه و پدرش رو بکشه.
این مطلب در مورد منتصر با بقیه رفتاراش بوده؟
هیچی، بعد از اون 6 ماه بیشتر نمون. شراب خور بعد شراب میخورد، البته میگشید. بعد از اینکه این با اون داستانها جور در نمیاد دیگه. خب غلامان ترک مثل وسیف و باقر و اینها به امر این زدن متوکل رو کشتن، همراه با متوکل فتح ابن خاقان هم کشته شد، او خودشو فدایی این کرد. بعد منتصر اون عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان، اون خیلی خبیث بود، اون خیلی خبیث بود، اون به اصطلاح تو جریان به اصطلاح این ترور نبود، وقتی تو جریان ترور قرار گرفت زود خودشو از قضیه به عنوان یه بی‌طرف کنار کشید. مجددن این بنده خدا بعد از اینکه بابا هر رو کشت شراب میخوردن، مست میکرد و بعد داد میزد به این وسیف و اینها، میگو بابای منو شماها کشتین، همه تونو میکشن. دیدن چند بار این تکرار شد، ترسیدن که نکنه یه وقت خلاصه دستور اجرایی کنه. همونایی که به امر این زده بودن بابا هر رو کشته بودن، همونا زدن منتصر رو کشتن. وقت این با اینکه این لزهرا سلام الله علیها این کار کرده باشه که جمع نمیشه، که اگر واقعا برای این انجام داده دیگه پشیمونی نداره، شراب بخوره بعد بره تو حالتهای اصلا کسی که در این حد از اعتقاد به اهل بیت و زهرای مرضیه باشه اصلا پشیمون نمیشه از اینکه اون بابا رو بکشه. اون موقع خبیث هست که تا آخر عمرش هم از خوشحالی، یه روز هم زنده بمونه از خوشحالی میمیره. این خیلی همچین. بعد از اون راجع به معتزد، که معتزد این تقریبا عجیب قوی تره. میدونید که معتمد حدود 21 سال حکومت کرد، یعنی از سال 55 255 به قدرت رسید تا حدود 276 اون موقع یا 23 سال این حاکم. بعد از او معتزد رئیس شد. معتزد بچه این او حدود 10 سال حکومت کرد. ایشون مورد غضب باباه بوده، خیلی اون تا این که این چرا مورد غضب باباه بوده خیلی در تاریخ هی بهش اشاره نکردن، ولی مورد غضب بود. مؤید داداش معتزد که داداش معتمد که در زمان معتمد نوعاً کارها دست مؤید اون میگفتن این معتمد هیچ کاره است، همه کاره اونه، جنگاور بود. خب میدونین از سال 255 یه اشاره قبلن کردیم، از سال 255 تا پایان زمان معتمد اوج بحران هاست، یعنی ظهور خلاف به اصطلاح حکومت های منطقه‌ای. لیس صفار، صفاریان ظهور میکنن، طاهریان ظهور میکنن، علویان اون در منطقه طبرستان ظهور میکنن، صاحب الزنج یعنی اون با حرکت بردگان، اینا همه اونی که در برابر اینا خیلی به میدان میرفت مؤید. این مؤید این معتزد رو انداخته بود زندان. میگن ایشون تو زندان که بود یه شب امیرالمومنین رو خواب دید، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواب دید. در خواب به ایشون گفتش که معتزد تو به حکومت میرسی، تو رئیس میشی، رئیس شدی نسبت به فرزندان من مهربانی کن، اینقدر فرزندان منو نکنش. این آقا هم تو زندان یا از خواب پرید، از خواب پرید و این نوکری که تو زندان براش گذاشته بودن به این نوکره گفتش که کاغذ و قلم بیار. گفت برای چی میخوام؟ گفت میخوام عوامل حکومتی رو بچینم. وزیرم کی؟ قاضی کی؟ یه خنده جلده رو گفت آقا جون تو زندانی معلوم نیست همین روزها از طرف این حکم اعدام تو بیا. خب نخه ورد بیا. چرا؟ به او گفت من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در خواب دیدم. گفت طولی نکشید که یهو خبر آوردن که آقا مؤید مریضه، مؤید مریضه و خلاصه بخواد بمیره و آوردن. و آقا بعد از تو کی؟ آخر سر رو که داشت نفس قطع می شد این یک کلمه یا گفت معتزد. این گرفتن و آوردن و این آقایی که در زندان بود بعد از مرگ معتمد شد چی؟ شد رئیس. بله؟ عموش بود دیگه، اون عموی این بود، این مؤید داداش معتمده، این معتزد فرزند معتمده، اون عموی این بود، ولی همه کاره بود. شد رئیس، شد رئیس. خب یه سری کار رو کرد، یه کارش که خیلی اینو اهل سنت هم نقل کردن، آمد گفت باید در نماز جمعه ها معاویه رو لعنت کنند. یه چیز عجیب غریبی که خیلی معاویه رو باید لعنت کنند. خب این معاویه رو لعنت کنند مگه مردم به این سادگی قبول میکنند؟ و به چه دلیل؟ چرا لعنت بکنن؟ خود این بنده خدا یه نامه نوشت، درون این نامه گفت چرا باید معاویه لعنت بشه. خب ایشون وقتی که رئیس شد چند تا کار رو دستور داد انجام بدن. کارهای چی؟ اصلاحات در امر حاکمیت. یک، گفت دیگه حق نداری دور هم جمع بشید بشید تاریخ نگاری و داستان نقالی تعطی. خیلی خوب. دو، از کام خدمت شما که شهادت زور ممنوع. یه عده‌ای بودن میچرخیدن تا طرف شاهد میخواست یه پولی به اینا میداد، اینا میدن براش توی دادگاه ها شهادت میدادن. خب جمعش کرد. سه، تو کوچه ها میشستن، برتون بود، گفت دیگه کسی حق نداره تو کوچه ها بشینه. خب این نامه رو نوشت. نه میشستن همین مثلا چهار نفر توی کوچه میشستن با هم دیگه حرف میزدن. آه زن میخواست رد بشه به ماینا، گفت آه دیگه هیچ کی حق نداره تو کوچه ها سر راه بشینه. یعنی یه مدنیت خاصی داشت ایجاد میکرد. اینا نشون میده آدم تربیت شده ای بوده، یعنی یه آدمی که همچین به قول ما امروز آدم مؤدبی بوده. خب نامه چی بود؟ این نامه، این خیلی محتوا مهم. این در اون نامه اومد گفتش که اصلا من خبردار شدم که یه دی از مردم از کام خدمتشون که اینا دینشون دچار خدشه شده، فکرشون دچار اشتباه شده، دچار عصبیت ها و تعصب ها شدند، بنابراین اومدن به تقلید از گذشته ها روش های باطل رو دارن عمل میکنن. خب چی شده؟ قضیه چیه؟ تابع شدند من ازل به اصطلاح کسانی رو که هدایت نشدن. چیا هستن؟ ایشون اومد گفتش که از کان خدمت شما که اومدن اظهارن لموالات من قطع الله عنه الموالا، دارن میگن ما ولایت کسانی رو قبول داریم که خدا گفته نباید اینها رو دوست داشته باشی. و بدتر من هل اسمه، گفته اصلا این هیچ به اصطلاح اسمت و تقوایی نداره، اخرجه من المله، گفته این اصلا جز مسلمان ها نیست، اوجب علیه لعنه، گفته لعنتش کنی. اومدن این آدم رو در جامعه بزرگش کردن. چرا؟ تعظیما لمن سقر الله حقا، اومدن کسی که خدا گفته بزن تو سرش گندش کردن. و آهن امره، کسی که خدا گفته این موهنه گندش کردن. من بنی امیه اشجرت الملعونه، این کیه؟ این از بنی امیه است. بنی امیه کی هستن؟ همون شجره ملعونه، شجره ملعونه در قرآن ها. این داره میگه بنی امیه چی هستن؟ شجره ملعونه. خب و مخالفتن لمن استنقذهم الله بهی من الهلاکه، تا با کسی که اومد اینا رو از هلاکت نجات داد مخالفت کنن. و اسبغ علیهم به نعمه من اهل بیت البرکت و الرحمه، کی اینا رو نجات داد؟ گفت اونی که اهل بیت برکت و رحمت بودن. یعنی چی؟ یعنی علی و یعنی امام حسن و امام حسن. علی آمد اینا رو. خب والله یختص به رحمت من یشا، امیر المومنین، یعنی من خیلی این برام سخت بود، تصمیم گرفتم که نه بیام روشنتون بکنم. بعد شروع میکنه در این نامه گذشته رو گفتن. اون نکاتی که روش دست میذاره اینا برای بنده خیلی خب چی میگه؟ معاویه میخواد بگه معاویه رو لعنت کنی. میگه به من خبر رسیده آدمی رو که اسلام کوچیکش کرده، موهنش کرده، تو جامعه گندش کردن، همه به یک اظهار ولایت میکنن. ایشون میاد میگه وقتی خدا پیغمبر رو فرستاد و بهش گفت برو دعوت رو، من عبارت در رو دارم تونتون ترجمه، وقتی فرمود که برو اهل بیت تو برو تبلیغ بکن، عرض کنم خدمت شد بده اب اهلهی و عشیرته، اول من سهر خانوادش انزر عشیرت کل اقربی، فدعاهم الی ربه و انذرهم و بشرهم و نصح لهم و ارشدهم فکان من استجاب له و صدق قوله و تبع امره نفر یسیر من بنی ابی. یه تعداد کمی از فرزندان پدرش قبولش کردن، فرزندان پدرش یعنی چی؟ یعنی عمو. کی قبولش کرد؟ دیگه اینجا این جونور نمیگه ابو طالب، میگه یه عدد کمی از فرزندان باباش، یعنی از عموها، یه عدد کمی قبولش کردن. من بنی ابی من بین مؤمنین به ما عطا بهی من ربه. حالا بعضیاشون ایمان آوردن و ناصر علی کلمته و ان لم یتبع دینه اعزازا له، و ولی به اصطلاح تابع دینش نشد اعزازا له و اشفاقا علی. خب میگه یه عده‌ای بهش ایمان آوردن، یه عده‌ای به ایمان نیوردن، ولی چون فامیلشون بود فمؤمنهم مجاهدون به بصیرته، اونی که ایمان آورد خیلی به بصیرت مجاهده میکرد، کافرهم مجاهدون به نصرته و همیته، اونی هم که ایمان نیورد از روی همیت از این پیغمبر حمایت میکرد. گفت دو دسته بودن، یه دستشون ایمان آوردن. توی این حرفش میخواد بگه که از کم بنی ابی که اومدن ایمان آوردن، یه عده‌ای ایمان واقعی آوردن، یه عده‌ای خب یدفعون من ناوزه می جنگیدن، یقهرون من آزه و آنده و یتوسقون له من کانفه و آزده. خلاص از دفاع می کردن، نمی داشتن کسی بزنه، از کسی که می خواست چیز بکنه بیعت می گرفتن. یتجسسون اخبار اعدائه، این ماله عباسه، یه عده‌ای اومدن واشدن کمک کردن، یه عده‌ای هم براش اخبار جمع آوری می کردن، مثل عباسه می خواد بگه. و یکیدون لهو به زهر الغیب کما یکیدون لهو به رأی العین حتی بلغ المدا، تا رسید به یه جایی و هان وقت الاهتداء، میخواست بیاد دیگه تبلیغ بکنه. فدخلوا فی دین الله، عباسو میگه، میگه یه عده‌شون اینها پنهانی ازش حمایت میکردن، موندن تا رسید به زمانی که دیگه باید آشکار میکردن مسلمون شدن. بله خب تا اینجاش درسته. گفت چی؟ گفت فدخلوا فی دین الله و طاعته و تصدیق رسوله و ایمان به به اسبت وسیله احسن خدا و رغبتن فجعلهم الله اهل بیت رحمت، اینا رو اومد اهل بیت رحمت قرار داد. اوجب الله لهم بله و اهل بیت دین از هبن هم جیس تحرام تطهیرا معدن الحکمه و رسط نبوه موضع الخلافه، اوجب الله لهم الفضیله الزم العباد لهم الطاعه. میگه یه اهل بیتش بودن، اون تا اینجا نمیگه که این اهل بیت کی بود، فقط میگه یه اهل بیت بودن تهره اون تطهیره. حالا میاد میره مقابل، میگه و کانم من آنده و کذبه و هاربه من عشیرته العدد الکثیر و سواد الاعظم، از فامیلاش یه عده باش جنگیدن و کان اشدهم فی ذلک عداوتن اعظمهم له مخالفتن اولهم فی کل هر و مناسبه و رأسهم فی کل اجلاب و فتنه. میگه اونی که از همه بیشتر باهاش میجنگید جز فامیلاش هم بود، چون ابو سفیان فامیل پیغمبر بود دیگه، که هر پرچمی بلند میشد لا یرفع علی الاسلام لا رایتن الا کان صاحبا، هر پرچمی برای دشمنی میرفت بالا این بود، قائدش بود، رئیسش بود، کی؟ ابو سفیان ابن حرب، از همه شدیدتر علیه پیغمبر این بود، صاحب احد، صاحب خندق، صاحب غیر هما. میگه اونی که جنگ احد را انداخت، اونی که جنگ خندق را انداخت. و اشیاءه من بنی امیه المعلوم ملعونین فی کتاب الله، این ابو سفیان و دیگرانی که تو کتاب خدا اینا لعنت شدن. ثم الملعونین على لسان رسول الله، پیغمبرم اینو لعنت کرد، کجا؟ فی مواطن عده، خیلی جاییشون رو لعنت کرد. چرا؟ لسابق علم الله فیهم، چون خدا میدونست که اینا چه جونورایی هم. من میگم ماضی حکمه فی امرهم و کفرهم و نفاقهم فلم یزل لعنه الله یحارب و مجاهدن. گفت این ملعون تا اونجه که میشد با اینا جنگید، یدافع و مکاید. خب و حتی قهره حسه، تا اینکه خلاصه شمشیر پیغمبر، شمشیر اسلام مجبورش کرد که این ابو سفیان چیه؟ بیاد این طرف. قهره حسه خب و علا امر الله و هم کارهون، امر خدا رفت بالا، مکه فتح شد، اینا ثم انزل الله کتابا فیما انزله علی رسول الله یذکر فیه شأنهم. خدا تو قرآن آیه فرستاد کدوم بود؟ و شجره الملعونه فی القرآن. آقا اینا رو اگه بیام تو منابع شیعی بگه اینا رو معتزد داره میگه، تو نامه نوشته بالای منبر بخونن، این نامه رو نوشته تو نماز جمعه بخونن، تا اینکه خدا در قرآن گفت و شجره الملعونه فی القرآن. یعنی یه حقیقت تاریخی رو تو این در میاریم. ولا خلاف بین احد فی انه تعالی و تبارک و تعالی اراد بها بنی امیه. این مال سال چنده؟ مال سال 283-4. چون 278 معتمد رم معتزد آمد، آمد یکی دو سال گذشت نامه رو داد. میگه بین احدی اختلاف نیست که مراد از این شجره ملعونه بنی امیه است. اختلاف نیست یعنی چی؟ یعنی هر عالمی رو ببینی اهل سنت میگه شجره ملعونه بنی امیه است. خب حالا شروع میکنه در روایات نقاطی که پیغمبر اکرم معاویه رو لعنت کرده و اینو و من معاویه در منزاله که فسنه و رواه و سقات الامه قول رسول الله و قد رعاه مقبلن علی همارن و معاویه یقوده و یزید یسوقه. دید ابو سفیان سوار اولاغه، جلو رو معاویه گرفته، عقب و داداشش یزید، چون میدونید که این به اصطلاح ابو سفیان یه بچه داشت به نام یزید. خب پیغمبر فرمود لعن الله الراکب و القائد و السائق، خدا سوار رو جلو و عقب و همه رو لعنت کنه. و منه ما رغت خود رواد انه من قوله یوم بیعت عثمان. خب روزی که با عثمان بیعت کردن، تلقفوها یا بنی عبد شم تلقف الکره، کی؟ ابو سفیان. وقتی که با عثمان بیعت شد، این ابو سفیان گفت بگیرید عینه توپ، ها عینه توپ تو دستتون بگیرید باش بازی کنید و از بین ببریدش. و ازاهی تلقفو ما یعفکون، گفت چی؟ همه رو بلعی، گفت عینه یه توپ ببردیدش. فوالله، این ابو سفیان میگه فوالله ما من جنته ولا نار، نه بهشتی هم نه جهنم. این آقای معتزد میگه، میگه و هازا کفرون سراحون یلحقه لعنه من الله. این یه کفریه که کما لحقت لذین کفروم بنی اسرائیل. این میگه، میگه آقا بنی اسرائیل خدا لعنتشون کرد. چرا؟ چون خدا گفت چون کافر شدن. آقا این هم کافر. و من هم یکی هم مواردی که دوباره نقد شده، ما یوروا من قولهی، روایت شده از قول یوروا من وقوفهی علا سنیت احر، آقای ابو سفیان اومد برای نبرد احد، بالای بلندی که وایستاد گفت چی؟ و عرضت علیه الجنود، سپاهیانش رو گیدید، گفت بله مذر بخوام علی سنیت احد من بعد ذهاب بصره، دیگه کور شده بود، اومد در منطقه احد اون بالا و قوله لقائده، این به این رو اساکشش گفت، گفت هاهنا رمینا محمدن و قتلنا اصحابه، اینجا به محمد تیراندازی کردیم و اصحابشو کشتیم، کور شده تو مدینه است این منطقه. و منها الکلمت التي قالها للعباس قبل الفتح، قبل از فتح مکه به عباس عموی پیغمبر چی رو؟ وقد عرضت علیه الجنوب، سپاهی های پیغمبر رو دید، گفت لقد اصبح ملک و ابن اخیک عظیما، خوب پادشاهیش گرفته. فقال له العباس ویحك انه ليس بمر، این پادشاهی نیست، انها نبوه. قال عباس منها قوله يوم الفتح وقد راى بلالا على زهر الكعبه يعظم ويقول، شهادت پیغمبر میده، گفت لقد اسعد الله عتبه بن ربيعه اذ لم يشهد هذا المشهد، خدا عتبه رو رستگارش کرد که اینو بالای کعبه ندید. این اجمالی رو، این نامه خیلی نامه بلند بالایه، من فقط قسمتایشو خوندم تا دوستان برن این رو بله اینو برن مطالعه بکنن. این همین نامه رو طبری نقل کرده اوورده در دوران هم این نامه رو ابن عبدالحدید نقل کرده او هم اوورده، هم عرض کنم خدمت شما که الفرج و بعد از شده این کلش رو اوورده. ابن عبدالحدید وقتی که اینو نقل میکنه میگه اینو من از طبری گفتم ولی به نظر من این خطبه بوده نامه نبوده. اگه خطبه بوده این این مطالب و همه رو حفظ گفته، این عجب حافظه ای داشته. ایشون میگه اندی انهال خطبه، این خطبه بوده این نامه نبوده. از که هم خدمت شما که الفرج و بعد از شده در جلد یک صفحه 46. حالا این رو من کلشم از که هم خدمت شما که میگم دوستان در اون سایت تاریخ تطبیقی بذارن از اونجا برید حتما مطالعه. این نامه رو خوب ببینی بعد آقای معتزد چرا اینجوری در میاد؟ میخواد
همون خوابه
بله؟ چرا؟ میخوام بگم چی بوده حضرت به خوابه این میاد؟ چی میشه اینجوری در میاد؟ این داستان خیلی بر من سنگین بود که این تو بنی عباس 9 سالم حکومت میکنه. خب اگر این حرفا که میگن راست باشه و درست باشه آدم میتونه متوجه بشه که در این دوران چه نفسکشی یهو برای شیعه شده و توانستن به یک باره این بر اون بر معارف رو پخش بکنن. و تو این اگر نه واقعی نبوده هدفشون چی بوده از این کار؟ چی رو دنبال میکردن؟ این رو من نتونستم خیلی بهش برسم ولی اگر کشف بشه خیلی در فهم تحرکات شیعه در اون زمان و رشد علمی خیلی دخالت داره. اینو عرض کردم که حالا مطالعه کنید ایشالله جلسه بعد تفصیل این مطلب رو بیشتر بیم.
الله
نه اینا رو نه اینا رو خودش نوشت. فقط فقط اونی که دارم خوبیم بله؟
جا خطبه رو میشه از اون نوشتم خوند الان محصومه
نه اینا سلام علیکم جا محمدان حالا تو مشکل داری
ممنون از بابا دهنه
قوم تشریف دارید یا خب باشه اونجا دیگه تمام شد الان صحبت
600
میگم میرید آخه الان دیگه جایی نشد
درس بحثه
نه یعنی جایی که
بیریم تبدیل سفاق
و
دریایی و
زمین خیلی عالی ها درستتون کنیم
یادش به خیر افراده
خبیر رو خیلی دعا کنیم حالش خیلی مناسب آره سرگیجه ای داره میخواد رابره یا میکنه زمین
استاد بزرگ یعنی همه من شما
بوده
همه من شما بوده اقتصادی که راه انداخت
بله
هم دور اول بدیم
ها درستتون خدا
نگهد
خدا امتحان شا خدا نه ببینید این از هم خدمت شما کن ببینید اون چیزی که فقط حضرت تو خواب بهش فرمود این بود که تو رئیس میشی نسبت به فرزندان من آره. این وقتی آمد تموم شد به خلافت رسید گفتن درون خلافت یه تصمیم گرفت که لعن معاویه رو علنی کنه البته موفق نشد مشاوره نذاشت ولی این نامه رو داد گفت این رو بید بخون چرا خوندن نامه رو
پخش نشد بوده بگسته مثلا به دست برگشت شهر رو
میکن. چرا گفت بگی
های خونده هم که علنی بس شده
نه 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 انجام
نداره توی مابل لعن تو هم مابل لعن کرده
این میگفت وقتی خطبه میخونی وقتی در پایان خود داشتی دیدید الله هم لعن معاویه اینو نشده فقط نامه پخش
وقت طبری که خودش از اون سنیای درجه یکی چجوری این نامه رو نقل کرده
ببینید
اینها این همه علیه معاویه و ابو سفیان
بله
چجوری اونا که خودشون لعن معاویه جایز نمیدونن
نه لعن میکنه اخیرا خیلی متاسف شد
و یزید هم یه دشون جایز لن نمیدونم
بعضی هاشون دیگه اجماعیشون چرا معلوم میدونم
قاعده ای که در تو بنی امیه میگفتید که
قاصبتا
نه جدای از اون لوتی دیونه که توی شام تربیت شدن به اون
متفاوت بودن. آره
تو بنی عباس هم چنین حالتایی وجود داشت.
چرا؟ یعنی یحتمل بر این که بعضیاشون اساتیدشون مثل چی؟ مثل که مأمون قبل از اینکه برسه خب یا متوکل دید، میگن متوکل همین بچه شد دید، همینا رو دید، مثلا فضائل علی میگه داد زبون استاد رو در بیارن. اینو مرتضی شاید استاد داشته، من یه مدار گشتم پیدا نکردم، اما این با این قوت بعد مثلا نامه رو وقتی میخونید نگاه میکنید این یه مورخه کاملا عالمه،
مثلا شیخ مفید نوشته
قوی تر از اون، یعنی یه سری مطالب با شیخ مفید بدی هر و حرفای این، چون شیخ اون موقع نبوده که
دقیقا فاصله نداشته با این شیخ مفید،
صد و خورده ایسا
بوده شیخ مفید دیگه.
نه
چون 313 هم افوت
نکنه. نه نه 400 هم
413
هم
413
هم
100 سال بعدش.
بله